ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور مهاجرت ملل متحد می گوید که برای صدها خانواده افغان کمک های زمستانی توزیع کرده است. IOM روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این کمک ها توسط تیم های موظف این اداره برای حدود 350 خانواده در قندهار توزیع شده است. با گفته اداره امور مهاجرت ملل متحد، این کمک ها به سلسله از مساعدت با بیجا شدگان در اثر جنگ ها و رویدادهای طبیعی و عودت کنندگان صورت گرفته است. فردا پنجشنبه رخصتی رسمی در افغانستان است. اعلامیه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفت که 15 فوریه با 35 سال روز شکست و خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان برابر است و به همین دلیل این روز رخصتی عمومی است. 35 سال پیش آخرین دسته سربازان اتحاد شوروی سابق پس از 10 سال جنگ افغانستان را ترک گفتند. بر اساس برخی گزارش‌ها در جریان این جنگ بین 500 هزار تا 2 میلیون افغان و حدود 15 هزار عسکر اتحاد شوروی سابق کشته شدند. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برای سومین بازی یک روزه با همدیگر به میدان می‌روند. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر کیندی در سریلانکا آغاز می‌شود. تیم کرکت سریلانکا در بازی اول با تفاوت 42 دوش و در بازی دوم با تفاوت 155 دوش برنده شده است. پس از این تیم‌های دو کشور سه مسابقه 20 اووره دارند که اولین آن روز شنبه آینده برگزار می‌شود. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان و متحدین این حزب اعلان کردند که یک حکومت ائتلافی جدید تشکیل می‌دهند و با بلا تکلیفی که به دنبال انتخابات هفته گذشته به میان آمده خاتمه خواهند بخشید. در این انتخابات هیچ حزب نتوانست که به اکثریت در پارلمان که برای تشکیل حکومت ضروری است دست یابد. این اعلان به دنبال گرد همایی همه احزاب مخالف عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت. این گرد همایی از سوی پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دایر شد. شهباز شریف برادر نواز شریف که بعد از برکناری عمران خان زمام امور به وی سپرده شد نیز در این گرد همایی حضور داشت. شهباز شریف در کنفرانس خبری مشترک با سیاستمداران دیگر نگفت که چه کسی برای رهبری حکومت ائتلافی نامزد خواهد شد، اما مریم اورنگزیب یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نون به تلویزیون جیو گفت که حکومت آینده به رهبری شهباز شریف خواهد بود. عمران خان که در زندان به سر می‌برد پیشنهاد حکومت ائتلافی را رد کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان خواست تا لایحه کمک 61 میلیارد دلار به اوکراین را هر چه زودتر تصویب کند و اعضای جمهوری خواه مجلس را به ایستادگی در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تصویب لایحه هزینه ها ترغیب کرد. پس از آن که مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از بسته کمکی بیش از 95 میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و دیگر کشورها به شدت انتقاد کرد و آینده این کمک که چند ساعت قبل از سوی مجلس سنا تصویب شد با تردید جدی روبرو گردید، رئیس جمهور بایدن در اظهارات خود در قصر سفید خواستار تصویب فوری این لایحه از سوی مجلس نمایندگان شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. نشست نمایندگان خاص کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا برای افغانستان در بشکیک.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
این اولین بار است که قرغیزستان میزبان چنین نشستی است. تری هاکلا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، پیش از این روز سه‌شنبه وارد بشکک شدند.
واشنگتن میگوید که در صدد عادی سازی روابط با حکومت طالبان نیست.
ما بارها گفتیم که می خواهند به عنوان حاکمان مشروع دیده شوند، باید به همه تعهداتی که گفتند انجام می دهند و می پردازند عمل کنند.
صدر اعظم هند با اشتراک در اجلاس سران جهان در امارات متحده عربی بزرگترین معبد هندوان را نیز افتتاح می کند.
نریندرا مودی صدر اعظم هند یک روز پس از سخنرانی در یک رویداد بزرگ اجتماعی در شهر ابوظبی قرار است که امروز بزرگترین معبد هندوان را در شرق میانه نیز افتتاح کند.
شکایت معتادان در یک مرکز ترک اعتیاد در هرات.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداعی میکنیم و دیگه خود ما تداعی چیز ندیدیم اینجا.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است امروز در قرقیزستان در مورد وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان بحث و گفتگو شود. در این نشست نمایندگان کشورهای آسیای میانه، نمایندگان اتحادیه اروپا و شمار از نهادهای سازمان ملل متحد شرکت دارند. در این نشست نمایندگان کشورهای آسیای میانه، نمایندگان اتحادیه اروپا و شمار از نهادهای ملل متحد اشتراک دارند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نشست امروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان با حضور توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، تری هاکلا نماینده خاص این اتحادیه برای کشورهای آسیای میانه دایر می شود. برای اشتراک در این نشست نمایندگان سازمان ملل متحد نیز دعوت شدند و در آن در مورد وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. قباد قاسم بیکوف مسئول بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که تا اکنون نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان خاص کشورهای آسیای میانه برای افغانستان 4 بار با هم ملاقات کردند، اما نشست امروز در شهر بشکک از اهمیت ویژه برخوردار است.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
این اولین بار است که قرقیزستان میزبان چنین نشستی است. تری هاکلا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، پیش از این روز سه‌شنبه وارد بشکک شدند. هدف از این نشست افزایش تعامل و تماس بین کشورهای آسیای مرکزی و حکومت طالبان در افغانستان است. اخیراً گزارشی مبنی بر واگذاری سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان منتشر شد. در ماه دسامبر قزاقستان نیز تصمیم گرفت طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کند. اکنون این سؤال می شود که آیا آسیای میانه و اتحادیه اروپا از نظر تعامل با طالبان در یک مسیر قرار دارند؟
وزارت امور خارجه قرقیزستان در اعلامیه گفته که در نشست امروز در بشکک در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان، کمک با این کشور و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. قرار است که در این نشست نمایندگان اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز شرکت کنند. آخرین نشست کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در ماه می سال گذشته در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر شد. حدود 5 ماه پیش از نشست ترکمنستان اجلاس مشابه در شهر بروکسل دایر شده بود و در سال گذشته نیز تاشکند میزبان همچون نشستی بود. شهر آلماتا پایتخت قزاقستان میزبان نخستین نشست کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان بوده است.
نشست نمایندگان خاص آسیای میانه و اتحادیه اروپا در بشکیک در حال برگزار می شود که قرار است چند روز بعد نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر درباره افغانستان برگزار شود. در این میان امریکا می گوید که در تلاش عادی سازی رابط با حکومت طالبان و به رسمیت شناختنش نیست. یک مقام امریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان اگر بخواهد به عنوان حکومت مشروع دیده شود، باید به تعهداتش عمل کند. آگاهان امور سیاسی در این باره نظریات متفاوتی دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جان کربی مشاور بخش ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 12 فوریه در یک نشست خبری گفت که آمریکا در تلاش عادی‌سازی یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او در این نشست خبری گفته که طالبان در صورتی که بخواهند به عنوان یک حکومت مشروع شناخته شوند باید به تعهدات خود عمل کنند که تا هنوز به گفته او اینچنین نشده است. جان کربی در پاسخ به این پرسش که از زمان بازگشت طالبان به قدرت سازمان ملل متحد دومین کنفرانس بین‌المللی خود در مورد افغانستان را هفته آینده برگزار می‌کند و انتظارات دولت آمریکا از این گرده همایی چیست و آیا این را حرکتی برای عادی‌سازی طالبان می‌بیند؟ گفت
ما بارها گفتیم که می‌خواهند به عنوان حاکمان مشروع دیده شوند، باید به همه تعهداتی که گفتند انجام می‌دهند و می‌پردازند عمل کنند و آنان این کار را نکردند.
مشاور بخش ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد که سیاست آمریکا در برابر حکومت طالبان تغییر نکرده است. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم میگوید با نزدیک شدن آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری آن افغانستان برای حکومت جو بایدن مهم نیست و در صورت تغییر سیاست حکومت طالبان با مردم افغانستان، سیاست آمریکا در برابر حکومت طالبان هم تغییر خواهد کرد.
اگر طالبان از آل تا ماه نوامبر مکاتب باز کنند و در رویکرد خود با مردم یک بهبود نشان بتن، امکان از این است که امریکا تغییر رویکرد بده، اما در غیر از او هیچ امکان وجود نداره.
صلاح الدین سیدی دیگر آگاه امور سیاسی اما میگوید
امریکا اگر عمل نکنه مورد انتقاد ملتش و مردمش و خاصتا پیش از انتخابات رئیس جمهوری هست قرار خواهد گرفت و قرار گرفته و قرار میگیره و اگر عمل نکنه سرباز ارزان طالب به اصطلاح چینایی ها و روس ها و ایرانی ها میقبه.
سیدی افزود در این میان منافع مردم افغانستان و تراژدی هایشان زیاد در نظر گرفته نخواهد شد. با این وجود قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه نشست دوحه در پیوند به افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان برگزار شود. از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده، اما طالبان تاکنون موضعشان را در پیوند به اشتراک هیئتشان در این نشست علنی نکردند. گفته می شود در این نشست در مورد استراتژی های تعامل با مقام های حکومت طالبان، وضعیت حقوق بشر و زنان افغانستان و انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای هماهنگی تعامل ملاقات بین المللی با رهبر طالبان در کابل گفتگو خواهد شد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید که به دلیل سیاست‌های طالبان علیه زنان، سیستم خدمات صحی افغانستان با بحران روبرو شده است. او در صفحه اکس خود نوشته که دختران و زنان به خدمات صحی در افغانستان دسترسی ندارند و سیستم صحی این کشور با کمبود کادر درمانی زن مواجه است. شمار از زنان و دختران افغان هم در صحبت با رادیو آزادی می گویند که به خدمات صحی با کیفیت و دکتر زن دسترسی کم و اندک دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغان با ابراز نگرانی از محرومیت دختران از آموزش، تحصیل و کار به دلیل سیاست‌های طالبان میگوید که این محدودیت‌ها افغانستان را با بحران صحی روبرو کرده است. روز دوشنبه در صفحه ایکس خود به مناسبت 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در ساینس نوشته است در این روز دختران و زنان افغان از خدمت به کشورشان به عنوان دکتر، انجینر، دانشمند و دیگر حرفه‌ها محروم شدند. افزوده که افغانستان به دلیل این سیاست‌های افراطی با کمبود نرس، پرستار و دکتران زن و بحران صحی مواجه است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر نیز روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که کاهش کمک‌های خارجی و محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت به سیستم صحی افغانستان ضربه زده است و سلامت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته بود که این موارد سبب یک بحران فاجعه‌بار صحی در افغانستان شد. شده است که به گونه نامتناسب به زنان و دختران آسیب می‌رساند. شماری از زنان به شمول کارکنان صحی در نقاط مختلف افغانستان نیز از کمبود کارکنان صحی زن و امکانات کافی در مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی دولتی شکایت دارند. یک پرستار زن در ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که امکانات درمانی در شفاخانه ها و مراکز درمانی دولتی در این ولایت برای زنان بسیار کم است.
ما مشکلات های بسیار زیاد داریم. در خود شفاخانه ها کسته ما دکتر خیلی کم داریم، دیگه متخصص که خیلی کم هستند. مریض بسیار زیاد وجود دارند، بخصوصا نمی خانم ها و کودک ها بسیار زیاد از سوی تغذیه بسیار زیاد هستند. خانم های باردار و خانم های که شیرده هستند و همچنان اطفال های زیر سن 3 سال و 4 سال.
فاطمه باشنده قریه تلخک ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور هم از کمبود امکانات درمانی از جمله دارو و دکتر متخصص در منطقه ایشان شکایت دارد.
دوا دسترس ما قرار نمیده، کلگی مریضا را از بیرون نوشته میکنه، دیگه بخش صحی دکترای خوب نداریم زیاد، دیگه مردم اقتصاد ضعیف است، از بیرون خریده نمیتوند.
این در حالی است که قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اول ماه جدید در گفتگو با یک رسانه مالیزیایی مدعی شده بود که نزدیک به 150 هزار کارمند صحی زن در افغانستان عملا فعالیت میکنند، اما 3 هفته پیش از این ادعایش در جریان سفری به ولایت اروزگان گفته بود که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و روی رای حل در این بخش کار میکنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران، تحصیلات آنان به شمول بخش طب را منع کرده است و در جریان 2 سال گذشته امتحان اگزیت اگزام دختران فارغ از طب را عقص نکرده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان هم در 20 سپتامبر سال 2023 در گزارش گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدر اعظم هند امروز در امارات متحده عربی در اجلاس سران حکومت‌های جان اشتراک می‌کند. نریندر مودی که روز سه‌شنبه سفر دو‌روزه خود را به امارات آغاز کرده، امروز به قطر نیز خواهد رفت. آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نریندرا مودی صدر اعظم هند که روز سه‌شنبه سفر دو‌روزه را به امارات متحده عربی برای افتتاح بزرگترین معبد هندوان در شرق میانه، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتباطات تجارتی آغاز کرده، امروز در اجلاس سران حکومت‌های جهان به حیث مهمان افتخاری اشتراک خواهد کرد. امارات متحده عربی از اجلاس 2024 سران حکومت‌های جهان میزبانی می‌کند. همچنین قرار است که نریندرا مودی در راه بازگشت به هند امروز به شهر دوحه پایتخت قطر نیز رفته و با مقامات آن کشور ملاقات کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه هند، آقای مودی روز سه‌شنبه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی ملاقات کرد و این پنجمین دیدار آنها در 8 ماه گذشته بود. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هند و امارات متحده عربی در 8 ماه گذشته قراردادهای از جمله چارچوب توافقنامه ایجاد یک مسیر بزرگ تجارتی و ترانسپورتی را امضا کردند. این دهلیز اقتصادی هند، شرق میانه و اروپا را با هم وصل می کند و شامل یک شبکه وسیع ترانسپورت توسط کشتی و ریل است که مکمل مسیرهای بحری و زمینی موجود محسوب می شود. سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند به امارات متحده عربی در آستانه انتخابات ملی هند انجام شده که انتظار می رود در ماه اپریل دایر شود. در امارات متحده عربی حدود 3.5 میلیون شهروند هند زندگی می کنند و بزرگترین جامعه مهاجرین هندی را در کشورهای خلیج فارس تشکیل می دهند. به عقیده کارشناسان، اگر هندی های مقیم امارات متحده عربی نمی توانند از خارج رای دهند، اما این سفر مودی تا حد زیاد بر مهاجرین هندی در خارج از آن کشور متمرکز بوده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند یک روز پس از سخنرانی در یک رویداد بزرگ اجتماعی در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی که در آن هزاران تن از مهاجرین هندی اشتراک داشتند قرار است که امروز بزرگترین معبد هندوان را در شرق میانه نیز افتتاح کند. اعمار این معبد در سال 2017 میلادی آغاز شد. 7 منار دارد که سمبول 7 امارت امارات متحده عربی است و بالای آن 400 میلیون درهم معادل حدود 110 میلیون دلار آمریکایی مصرف شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از معتادان در هرات که از سوی طالبان برای تداوی جمع‌آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده اند می گویند که به جای تداوی زندانی شده اند. بیشتر از یک سال می شود که افراد دچار اعتیاد در این مرکز به سر می برند و هیچ خبر از خانواده هایشان ندارند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیتی طالبان در هرات می گوید که نزدیک به 5000 معتاد را از سطح شهر جمع‌آوری و در یک مرکز کلان زیر تداوی گرفته است. همکارم شاپور صابر در این باره گزارش دارد.
از روز اول بیوردم اینجا پرتویم دیگه، زردک شلغم میده به ما، میگه ما تداوی میکنیم و دیگه خود ما تداوی چیز ندیدیم اینجا.
معتادان به مواد مخدر در هرات از ناکافی بودن قضا و دوا شکایت دارند. نظام الدین بیشتر از یک سال می شود که در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات زیر تداوی قرار دارد. این مرد 35 ساله تقریباً 5 سال به مواد مخدر آغشته بوده است. او که باشنده ولسوالی شیندند هرات است، از چرس، تریاک و هیروین استفاده می کرد. نظام الدین در کنار سایر معتادان در بلوارهای شهر هرات شب و روز خود را سپری می کرد که از سوی طالبان جمع آوری و به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شده است. او که پدر 4 فرزند است، بیشتر از 1 سال می شود که از خانوادهش بی خبر است. به گفته او طالبان او را در مرکز ترک اعتیاد زندانی ساختند. او از خدمات صحی و قضای نامناسب و بی توجهی به وضعیت معتادان در این مرکز ترک اعتیاد شکایت دارد. نظام الدین می گوید که به خاطر این مشکلات برخی از معتادان جانهای خود را از دست دادند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بالا تا مرگ که بشه تور می بره تا به کلینیک یک قرص ایسالی با تو می ده. خوب شدی نشدی هم تور می بره به اتاق مرگ. همونجا که بمرد می بره اون همونجا به خاک می کن. اینجا با ما چیز مصاحبه نیه، نی از ما خانواده خبر داره، نی ما شماره تلفن داشت، نی چیزی که داشتیم با ما کمپا گرفت از ما. خانواده ما از ما درک نداره که ما با کجا هست، بمردیم زنده ایم چیکاره.
وضعیت بسیاری از معتادان در مرکز ترک اعتیاد در شهر هرات مانند در نظام الدین است. خیر محمد 42 ساله هم در این مرکز ترک اعتیاد به سر می برد. او می گوید که در ایران به استفاده از مواد مخدر آغشته شده است. او 13 ماه پیش از ایران به هرات رد مرز شده است. او که پدر 7 فرزند است، همانند نظام الدین از خانوادهش بی خبر است. او درباره مشکلات و بی سرنوشتیش چنین می گوید.
ما در مدت 13 ماه میشه بدونی یعنی کدام گپ و گفت بر تواس ما جرم خود نمیفهمیم، بدگه خود نمیفهمیم. ما مردم به حالت قرار داریم که به طوری که ما اسیر باشیم. من نمیفهمم چی رقم اسارت است. بسیار در مشکلات سخت ما مردم روبروی هستیم. ولوالی ما آمدیم 13 ماه میشه، ما نمیفهمیم چی کار میشه، آخر ما چی کار میشه.
اما مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در زمینه تداوی، غذا و لباس به معتادان در مرکز ترک اعتیاد خدمات ارائه می شود. به گفته حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در ولایت هرات، این معتادان پس از تداوی کامل به خانواده‌هایشان تسلیم داده می شوند.
مش تقریبا نظر کسان متعدین تداوی کړی دی، په هغه کې تقریبا 4000 په شاوخوا کې خپل کوروت تللې دي، او په الحال 15000 کسان مش د وس تر تداوی لاندې لرو د هرات ولایت کې.
بیشتر از 1 سال می شود که مرکز ترک اعتیاد 4000 بستر از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در شمال شهر هرات فعال شده است. این مرکز ترک اعتیاد که به کرایه گرفته شده است، قبلا برای تداوی مریضان مبتلا به کووید 19 استفاده می شد. حکومت طالبان در زمستان گذشته روند جمع‌آوری معتادان را از شهر هرات آغاز کرد. بر بنیاد آماری که سالهای قبل از سوی ریاست مبارزه با مواد مخدر جمهوری مخلوی افغانستان در ولایت هرات ارائه می شد، حدود 70,000 معتاد در هرات به سر می بردند. به اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، از میزان کمک‌های بین‌المللی با این کشور به طور چشمگیری کاسته شده و از این رو فعالیت بسیاری از مراکز تداوی معتادان هم تحت تاثیر قرار گرفته است. این نگرانی وجود دارد که اکثر معتادانی که از سوی طالبان جمع‌آوری شدند و در مراکز ترک اعتیاد به سر می‌برند، پس از رها شدن از این مراکز به علت افزایش میزان بیکاری دوباره به اعتیاد روی بیاورند. نظام الدین میگوید که علت معتاد شدنش بیکاری و مشکلات اقتصادی بوده است و اگر پس از تداوی برایش فرصت کار فراهم نشود، ممکن است که دوباره هم آغوش مواد مخدر شود.
اگر یک کار غریبی بودی و ما مصروف یک کار بودی، براد از این کار نمیریم نیم برفته بودی. این همه کار دست بیکاری میشه و از فریشانی و از بدبختی زندگی خوب به شما معلومه که.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تحقیقات جدید در مورد یک عدد تخم مرغ مربوط به صدها سال پیش نشان می دهد که هنوز هم زردی و سفیدی داره. این تخم مرغ که به دوران روم برمی گردد، در سال 2016 در یکی از شهرهای برتانیا کشف شده بود. همکارم فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
باستانشناسان در بین سالهای 2007 تا 2016 افریات را در بکنگام شهر، یکی از شهرهای بریتانیا انجام دادند که در آن چند اثر باستانی از جمله یک سبد بافته شده، ظروف سفالی، سکه، کفش‌های چرمی و 4 تخم مرغ پیدا شد. در جریان کاوش باستانشناسان 3 عدد تخم مرغ را شکستند، اما تخم مرغ 4 دست نخورده و سالم باقی ماند. تحقیقات تازه تخمین میکند که این تخم مرغ از 1700 سال پیش است و زردی و سفیدی آن هنوز موجود است. بر اساس روزنامه بریتانیایی تلگراف، این تخم مرغ خالدار حدود 4 سانتی متر قطر دارد و در یک گودال پر از آب یافت شده که به احتمال زیاد همین شرایط باعث سالم ماندن آن شده است. دانا گودبرن براون، باستانشناس بریتانیایی که تحقیقات را در مورد این تخم مرغ انجام داده است، میگوید که این تخم مرغ مربوط به دوران روم باستان بوده و محتوای داخل آن هنوز هم سالم است. باستانشناسان میگویند که تخم مرغ در روم باستان نماد باروری و تولد دوباره بود. بنابراین ممکن است که فرد در آن زمان این تخم ها را در میان یک چاه به خاطر آرزوی خوشبختی گذاشته بوده باشد. این تخم مرغ اکنون در میوزیم دیسکاور باکس نگهداری می شود و محققان تلاش دارند تا محتویات مایع تخم مرغ را بدون شکستن آن خارج کنند.
پیام ها و نظریات شما.
علی احمد هستم، یک تن از باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر و مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر و گشنهی تلف شده. در بازارات کسی کنه، در دکانها کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ گرون مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره.
د
سیستم است در کندی تماس میگیرم. اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن مؤسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شوه که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کند به این مورد.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر شد. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. اداره امور مهاجرت ملل متحد میگوید که برای صدها خانواده افغان کمک‌های زمستانی توزیع کرده است. فردا پنجشنبه رخصتی رسمی در افغانستان است. اعلامیه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفت که 15 فوریه با 35 سال روز شکست و خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان برابر است و به همین دلیل این روز رخصتی عمومی است. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برای سومین بازی یک روزه با همدیگر به میدان می روند. این مسابقه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر کنیدی در سریلانکا آغاز می شود. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان و متحدین این حزب اعلان کردند که یک حکومت ائتلافی جدید تشکیل می دهند و به بلا تکلیفی که به دنبال انتخابات هفته گذشته به میان آمده خاتمه خواهند بخشید. در این انتخابات هیچ حزبی نتوانست که به اکثریت در پارلمان که برای تشکیل حکومت ضروری است دست یابد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان خواست تا لایحه کمک 61 میلیارد دلار به اوکراین را هر چه زودتر تصویب کند و اعضای جمهوری خواه مجلس را به ایستادگی در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تصویب لایحه هزینه ها ترغیب کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام تقدیم میکنم.
یک مسیح خصوصی بود، اوجا کار میکردم، یعنی همه موارد که ضرورت بود، ضرورت های خودم از خانه را برآورده ساختم، میتونستم. بسیار خوش بودم، آرام بودیم، یعنی فکرم از این خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه مزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی.
صدای فریده را شنیدید که به گفته خودش قبل از سقوط حکومت جمهوریت در یکی از دفاتر کار میکرد و صاحب وظیفه و معاش خوبی بود که اکثر مصارف خانه را او به دوش داشت. ولی حالا که طالبان او را اجازه نمیدهد کار کند، پول ندارد که یک چیز ضروری برای خود بخرد. از نظر اسلامی و قانونی مسئولیت یک مرد در مقابل زن و فرزند چیست؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، بر اساس حکم شرعی و قوانین افغانستان، زمانی که عقد میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که مرد مکلف به ادای آن نسبت به زن میباشد، تامین هزینه های زندگی یا همان نفقه اوست که باید آن را نظر به توانش ادا نماید. نه فقط تنها مربوط به همسر نیست و پدر باید خرچ و مصارف فرزندان را نیز بپردازد و زن مکلف به پرداخت نفقه نیست. اما دیده شده است که در شماری از خانواده های افغان مردانی هستند که خودشان کار نمی کنند و یا اگر کار هم بکنند پول و عاید خود را از همسرشان پنهان کرده و ذخیره می کنند و همه مصارف خانه را به نحوی به دوش زن واگذار می کنند. البته قبل از حکومت طالبان بیشتر زنان در ادارات دولتی و یا غیر دولتی کار می کردند و با معاشی که به دست می آوردند می توانستند مصارف خود، فرزندان و خانواده را تأمین نمایند. اما حالا که به خاطر ممنوعیت کار از سوی طالبان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده را فراهم نمایند، با خشونت ها و مشکلات زیادی از سوی شوهرانشان دچارند. فریده نام مستعار یکی از این زنان است که با آمدن طالبان کار خود را از دست داده است که بنابر اظهارات خودش اکنون با مشکلات زیادی در خانوادهش دچار شده است.
یک مسیح خصوصی بود، اونجا کار میکردم، یعنی همه موارد که ضرورت بود، ضرورتای خودم از خانه را برآورده ساخته میتونستم. بسیار خوش بودیم، آرام بودیم، یعنی فکرم از به خاطر مسائل پولی و پیسوی که پا بسیار جمع بود. اما متاسفانه که وقتی که نمی وظیفه ما عزیز دادم، بسیار وضعیت زندگی خراب دارم، به حد اندازه، یعنی بود کاش که یک پیسی سرمایه زیاد میداشتم، کاش که یک شوهر میداشتم که کمکم میکرد، یعنی میگفت قصه گپا نباش. وقتی در خانه یک چیز کار میشه، خودم خب بی که از یاد خود رفتیم که وقتی یک ضرور هم در خانه کار میشه ازش پیسه میخوایم، جنگ و دواز کمتش پیسه هم داره میفهمم، اصلا نمید میگه برو خودت پیدا کی به قران روپه به ماها به من نداده، مریضی خرچ مصرف در خانه هیچ، یعنی خبر نیست از کجا میشه، ولی بسیار دیگه زندگی سخت میگذره.
گفته میشود تسلط دوباره طالبان به قدرت در افغانستان منجر شده است تا بسیاری از زنانی که قبلا کار میکردند وظایف خود را از دست دهند و این روند تأثیر ناگواری بر اقتصاد خانواده ها گذاشته و خشونت در خانواده ها افزایش یافته است. آزیتا نژن، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، با گپ های در این رابطه و مشکلات اقتصادی زنان.
محرومیت زنان از کار و فعالیت در بیرون از خانه باعث زیاد فقر اقتصادی در زنان هایی هستند که قبلا کار میکنن یا هم به نحوی فعالیت داشتن و از درآمد خود میتونستن که خانواده خود را حمایت بکنن و اطفال خود را مکتب و کورس ها و درس بفرستن، ولی متاسفانه وقتی که کار فعالیت از زنان گرفته شوه، بدون شک در یک جامعه بیشتر از نیم نفوس از زنان تشکیل بتن و محروم از کار باشه و اون از اون نیروی کار استفاده صورت نگیره، بدون شک جامعه به رکود مواجه میشه. ما شاهد ازی هستیم که خانواده هایی بودن که مادرایشان کار میکردن و از طریق از کار خود اطفالشان میرفتن به مکتب و مدارس، ولی متاسفانه که فعلا اونمو خانواده مادرش از کار مانده ولی اطفالکاش در کوچه و خیابان میرن کار میکنن. بنان بختر از اینکه ما بتونیم یک جامعه خوب تر داشته باشیم، یک خانواده خوب تر داشته باشیم، باید بر زنها اجازه داده شود تا زنها برن در بیرون از خانه فعالیت بکنن و کار بکنن تا از این معضله بزرگ بیکاری، تا از این معضله بزرگ فقر و تنگدستی جلوگیری صورت بگیرد.
از سوی دیگر عبدالله باشنده کابل میگوید هدف این گونه شوهرانی که از زنانشان که بیکار شدند پول میخواهند و رفتار خشونت آمیزی با آنان انجام میدهند این است که باید اکنون هم زنانشان مثل سابق همه مصارف خانه را بپردازند. عبدالله با سخنان در این باره می افزاید
خانم ها خانه نشین شدن، اینا ماش ندارن، وظیفه شوهراست که باید امراض یا بسا کمک شود و کوشش کنن یک جای کار میکنن، دو جای کار کنن، مصارف خانم خدابت ها. چون قبلا خانم هایی که کار میکردن بسیار هم به اصطلاح خرچ خانه را میورداشت، شوهر خبر نی بود که برای بچه بود یا یک کرمچ خریده یا فرش یا یک پرده یا یک گلاس خریده میکردن. حال چون خانه نشین هستن مایوس هستن، این وظیفه یک شوهر است که وقتی که خانم امراش بود حال اما تو دوش و دوش با خانم خود کمک کنه، تو نبانه که یا بشکنه و افسرده شوه و تکلیف های روانی مواجه شوند. شما مطمئن باشین که هیچ خانمی پول به جای مصرف نمیکنن. این تا زمانی که خداوند اینا را باز دوباره صاحب کار و زندگی میسازه یک زمان ضرورت است دیگه، فلازا باید با خانما کمک شوند و مسئولیتشان است با خانم خود همکار، همگام، همفکر باشند.
آقای عبدالله که او هم پدر یک خانواده است، از وی در رابطه با این موضوع پرسیدیم که آیا او مسئولیت خرچ و مصارف خانواده را به دوش دارد یا خیر، وای در این مورد چنین ابراز نظر کرده میگوید:
شخصا از من خودم خانمم وظیفه داشت و حال خانه نشین است. ما کار میکنم، زحمت میکشم، همه همکارا کتما کمک میکنن که نظر به دیگاه کمک ما وقتر میرم. یک گمده فروشیز ما اوجه منشیستم، برای ما در اونجه 5000 روپا ماش میتن، برای علاوی از یک کرای رای ما میتن. برای ما بسیار خوب است، من می 5000 را که کار میکنم ایره، من می 5000 را برای خانم میتم و اون ماش کس هورم برای خانم میتم که میگه میره برای خانه مصرف کو و اینی 5000 پول خودت از در چی که میکنی. من مطمئن هستم که او هم در جای درست مصرف میکند. شما باور کنین اگر تا که بوتش کنه نشه، سه دفعه برای موچی میبره او را میدوزه، با دفعه چهارم دیگه میخره. و یا هر چیزی را که او میخره خب بمی خانه است، میگه که سلیقه خانه است. شما باور کنین من 5000 را که برش مید که از امو برای خانه مصرف میکنه، که او هم میبینه که من تا شش شام کار میکنم تا خانه میم، وام پیسه رو به جای مصرف نمیکنه. کوشش کنن که یک توافق نظر داشته باشن. این روز سیاه میره، این روز نمیمونه.
هر زن خانواده برای امرار زندگی ضرورت به مصارف یا همان نفقه دارد که مسئولیت این نفقه مطابق به احکام قوانین و شریعت اسلامی به دوش مرد میباشد. مصاحبه ای را که با خانم اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن، انجام دادم، توضیحات بیشتری است در مورد نفقه یا همان مصارف زن بر شوهر، شرایط پرداخت نفقه و موارد آن می باشد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش درباره نفقه یا همان مصارف زن از طرف شوهر می گوید:
زمانی که زن به نکاح شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد، اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم می گردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگری که زن که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشد، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن، اما در ایسی اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشد خانم به او فرمانبردار باشد، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو موظف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسی ماده روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها. بهترین دین و کاملترین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقتی که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوج را پرداخت ننموده است، در این صورت زوج میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بحث شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه دمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواید گیره با صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد، یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که مو 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت و وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شوه و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت و وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنن، چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرن و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنن، زنانی که در خانه هستن برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستن، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارن به پیش میبرن. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن. در تمام بخش‌ها اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، همه قسم زنها بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر مومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن. در حیثیت طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستن، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در طریعت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند. و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تا هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواهند که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانند.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانو ساتفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علا یارو نگهدارتون.
رادیو آزادی 22 سال با شما.
از رادیو آزادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی، حقوق کودک یعنی چی و انسان بالای یکدیگر خانم چی حقوق داره.
رادیو آزادی در کنار از اینکه یک رسانه فعلا ملی و بین المللی شد، تانسته بر اساس این موضوع صداقت، بی‌طرفی، مسائل توازن ایا را در نظر بگیره.
از مخاطبان با مخاطبان برای مخاطبان.